چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چون شده، ایستگاه
ایستگاه چهارشنبه برگشته. به 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 به، ببین کی اینجاست، من اینجام، تو اینجایی، شماها اینجایین، زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا، هممون اینجاییم دیگه، چه بهتر از این، چی بهتر از این. سلام علیکم عرض میکنم خدمت شما، بنده فرشید منوفی هستم، به همراه باقی دوستان، همراه شما، به شما در هر جایی از این کره خاکی که هستین سلام میگم، امیدوارم خوب باشین، صفا داشته باشین، دماغتون چاق باشه. چه خبر ها، همه چی عالیه؟ گرونی مرونی چه خبر؟ بقالی مقالی رفتین تازه؟ سوپرمارکت بقالی هنوزم با دلار بالا پایین میکنن قیمتا رو؟ یا نه بعضیشون هم با انصافن، به هموطناشون مثلا ظلم نمیکنن. آره اونا دمشون گرم، اونا نفسشون چاق، کسب و کارشون هم پر رونق، باری کلا باری کلا. خانم آقا حرف از بقالی شد، اینو بگم، شنیدین بعضی از شما مرفه نشینان وقتی تشریف میبرید سوپرمارکت شیر و ماست و چنم نخل لوبیا بخری، آخرش هم میگین آقا لطفا یه بسته نمیدونم اگزازپام چیه، اگزازپام سه ورق سیتالوپرام و نمیدونم یه قوطی سدیم تیوپنتال و اینا میبریم لطفا، لای ماکارونی و مثلا نخل لوبیا اینو. اینا که گفتم ربطی به بقالی نداشت، همش دارو بود، اینا اسمای داروها بود، برای همین سختم هم بود تلفظ کنم. یعنی ببین آقا کار به کجا رسیده، وزارت بهداشت اطلاعیه داده از مردم خواهش کرده جون مادرتون از بقالیا دارو نخرین. یعنی دیگه این دفعه آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت نگفته خودتون بمالین، خودش افتاده به مالیدن، یعنی نگفته همینه که هست، گفته تو بقالی دارو هست ولی تو نخر. یعنی چی آخه؟ اصلا این داروها رو حتی داروخانه ها خیلی هاشون رو بدون نسخه پزشک نباید بدن دست ملت، بعد بقالی ها میفروشن. آقا من یه چیزی بگم براتون، یه چیز مهمه بگم، توی غرب وحشید خارج شما وقتی میری دکتر، حتی اگه در حال جون دادن هم باشی، آقا یا خانم دکتر آخرین چیزی که بهش فکر میکنه اینه که به دارو بده. یعنی حاضر بشینه ساعت‌ها باهات درد دل کنه، چه می‌دونم باهات گریه کنه، بخنده، ماساژ بده، بماله، فلان، شکلک در بیاره، سرگرمت کنه اینا، ولی فقط کافیه بگی دکتر یه قرصی، شربتی، چیزی هم بده بزنیم. هیچی دیگه، یه همچی اخمی بهت میکنه انگار فوش ناموسی دادی. حالا مثلا شاید اگه ببینه دیگه داری از تب چه میدونم شعله ور میشی، دیگه چیزی نمونده جز غالشی، شاید دلش بسوزه، یه آب نبات چیز بکن تو حلقت بفرستت خونه استراحت کنی. حتی مورد بوده هموطن عزیزمون رفته زیادی اصرار کرده، دکتر تهدیدش کرده که شما مشکل روانی وابستگی به دارو داری، یعنی خیلی گیر بدی زمین می‌ذارم بیان ببرن بیمارستان اعصاب روان بسترید کنن. در این حدا بعد بعضی از دوستان میرن لای شیر و پنیر رو نمیدونم نخود و لوبیا و ایناشون قرص اعصاب میخرن از سوپرمارکت. آقا نکنید، نکنیم، نکنند. آخ چه کاریه، چه دردیه، اصلا باید از خانوما و آقایون دکتر بخوایم برامون یه چیزی بنویسن بزنیم، حتی همین این دردمون هم درمون چه، همین این دردی که الان درده گفتم خیلی درده، والا دیگه درده دیگه، دارو میخواد، بده یه چیزی بزنیم، سیستم به هم ریخته.
آقای دکتر گوش کن به من، بد جوری سیستم ریخته به هم، خامون مدت، بلکه بتونم از نو شروع کنم. منو بذار به حال خودم، خودتو بذار به جای من. ازم نخواه توضیح بدم، نگاه کن از تو چشمی در. یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت.
خب یه عده که بیمار بودن رفتن دکتر براش یه چیزی نوشته بزنن نباشن. بقیه خوبی؟ غیر اونایی که چیز بودن مشکل دارویی داشتن، بقیه خوبی؟ خوشین؟ سالمین؟ ردیفین؟ آقا سقف رو سرتون نیومده یا نه؟ خونتون رو آب نبرده؟ توریتون نشده؟ چی شده؟ چیزی نشده. معاون سازمان مدیریت بحران کشور چند روز پیش گفته که 90% جمعیت ایران در معرض زمین لرزه هستن و 80%شون هم در معرض سیل قرار دارن. فهمید؟ 90% بعدش هم 80%شون هم گفته در معرض سیل قرار دارن. اینه که من راستش خود نگران شدم دیگه، گفتم یه حالی بپرسم. البته دیگه بقیهشون معاون سازمان مدیریت بحران نگفتن که مردم نگران نشن یه وقت، یعنی خب احتمال داره تاتوشو در بیارن، معلوم شه به جز این 90% و اون 80% که اعلام شده، یه سری درصد هم اعلام نشده. مثلا 70% هم در معرض گرد و غبارن، 60% هم در معرض امواج پارازیت ماهوارن، 50% در معرض آتش سوزی، 40% در معرض تصادفات جاده و مشروبات تقلبی و زورگیری و چی و چی و فلان و باقی مسئله. آقا همینجوری بخوای حساب کنی میبینی همین که دوره هم زنده ایم خودش معجزه است. اینه که خیلی مراقب خودتون باشین، خیلی نگرانتونم، خیلی مراقب خودتون باشین، قدر زنده موندن خودتونو بدونین. بعد میگم فرزاد سلام علیکم، خوبی؟
سلام قربونت برم. نه کاملا قربونت بدکی نیستم، ولی به نظر من کاملا درست داره میگی فرشید. من اگه اجازه بدی سلامی بکنم به معاونت محترم سازمان مدیریت بحران و از بچه‌ها میخوام که مواظب سلامتشون باشن. یادت فرشید؟ یادت
آخه این چی بود؟
نمیدونم
چرا اینقدر وحشتناک بود همه چی بود؟
چرا نشونمون میدادی اینا رو؟
نمیدونم. تو راستی چرا از ایشون، از آقای معاونت محترم سازمان مدیریت بحران تشکر میکنی؟
آخه بابا تشکرم داره فرشید، ببین این بنده خدا اومده واقعیت رو گفته دیگه. یعنی کم پیش میاد اینجوری که یه مسئول بیاد بدبختی های مملکت رو به این صراحت بگه. دمش گرم، خدا وکیلی ازش راضی ام من.
از این لحاظ اینم نظریه. اما این بابا ببین کلا کارش شده آمار دادن، یعنی یکی نیست بپرسه داداش تو مدیری یا آمارگیری؟ آقا اینجور خبرها به چه دردی میخوره اینجور آمارا؟
ببین به درد که میخوره فرشید، خیلی به درد میخوره. ببین مثلا دیروز خبر اومده بود که مسئول کلمبیایی برج میلاد به خاطر مصرف مشروبات الکلی تقلبی به دیار باقی شتافت.
آره دیدم خبرشو بنده خدا. آره خیلی های دیگه هم بیچاره از بین رفتن. اما این چه دخلی به این ماجرا داره حالا این داستان آقای کلمبیایی؟
ببین خب اگه این رفیق کلمبیاییمون خبرها رو جدی میگرفت نمیمرد الان دیگه.
میگم شاید کلمبیایی بوده خبرهای فارسی رو نمیفهمیده یا فهمیده به روش نیورده.
شایدم واقعا بدنش نیاز داشته.
اینم هست.
آره حداقل کاش زنگی میزد یه ساقی ردیف بهش معرفی میکردیم. آقا ببین اتفاقا دیشب وارتان مسیج داده آفرشید.
ای جون من.
آره گفت بار تازه رسیده برام، تو نمیخوای من بگیرم تو برام
یه چالش خب ولی جدی و خیلی زور داره ها. آقا از کلمبیا یه کار باشی بری تهران دزدکی مشروب بخوری بمیری، خیلی بده، عین جام زهر میمونه. دوستان عین وزیر بهداشت بود میگفت که میگفت خودتون بمالین، خودتون بندازین.
آره دیگه ببین مثلا که مثلا میمونه که بری قطب شمال خرس قطبی بخورت فرشید.
این چه علم چه ربطی داشت فرض جان؟
ببین اونجا مشروب کشت، اینجا خرس، هر دوشون مردن، رابطه جبری دارن فرشید. ببین من ریاضیم خوبه.
آفرین به شما، باری کرده باری. آقا ببین بس دیگه زیادی از مریضی و دارو و زیل و سلسله و منو سیل و زلزله یا زیل و سلسله
ای سلسله اون ناز نگاهت رو برم من برم
آقا اینقدر مرگومی رو این حرف حرف زدیم اول برنامه همه دپرس شدن شهرام یه چیزی برو امیدوار شیم برو امیدوار شیم دوست دارم زندگی رو
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه قشنگیش همینه خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید
همراه شما هستیم با ایستگاه فردا زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7 سوال داریم ازتون این هفته هم روی فضای مجازی روی فیسبوک اینستاگرام تلگرام سوال رو گذاشتیم اما اونایی که قطعا از طریق رادیو الان دارید به صورت زنده ما رو میشنوید نمیدونید سوال رو اعتصاب و اعتراض گسترده معلمای ایرانی خبر داغ این هفته بود اتفاقا کاملا هم ماهیت صنفی داشت اصلا سیاسی نبود کامیوندارا هم تقریبا مدت زیادی در حال اعتصاب هستن چند وقت قبل هم همونطور که میدونید کشاورزا اعتصاب کرده بودن چند وقت قبلترش هم کارگرا و خب خانوما هم که خب یه 40 سالی هست دارن به حجاب اجباری به اشکال مختلف اعتراض میکنن کلا اعتراض کم نیست یعنی نظاممون تا دلتون بخواد معترض پروره نظر شما در مورد این اعتراضا خصوصا اعتراضات اخیر معلم‌های ایرانی چیه چون بعضیا معتقدن مگه با دست خالی میشه با این حکومت سرتاپا مسلط در افتاد برخلاف اینا که معتقدن برای اعتراض حتما باید تانک داشت دسته دیگه هم هستن که میگن اعتراضای گسترده صنفی این مدلی مثل اره‌ای هستن که به تدریج و از پایه بنای حکومت رو میبرن و به همین دلیل هم حکومت عکس العمل شدیدی به اونا نشون میده دسته های دیگه هم هستن که کلا نظرات خاصی ندارن مثل همیشه به اول و وسط آخر همه فحش میدن اعتراض خودشون اینجوری بیان میکنن شما به اون بگید که از کدوم دسته هستید راه ارتباطی؟
بله راه ارتباطی با ایستگاه فردا به این ترتیبه ایمیل برنامه به نشانی ایستگاه @radiofarda.com تلفن های تماس برنامه 20420-2211-2433 و 163 و همچنین تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی
که الان لایف هستیم سلام علیکم
سلام به همگی
بله.
و یا اپلیکیشن اندروید و آی او اس ایستگاه فردا
بازار مرکز تجاری کیش هیچ کس در بازار نیست
معلمم تنها نیستی
حسابات سراسری زنده
تمام اصناف مغازه ها رو بستن
ما اولیا از شما معلمین زحمتکش در اعتصابات حمایت میکنیم
همزمان با اعتصاب کامیونداران شریف که از یک مهر شروع شد بازاریان شریف هم به ما پیوست
معلمم تو تنها نیستی
خب یکی از اتفاقاتی که این هفته توی کشور افتاد، همونجوری که توی سوال هم همین الان گفتم، ماجرای اعتصاب سراسری معلم‌ها بود که از نظر گستردگی و سر و صدایی که کرد واقعا عجیب بود. جالبه که درخواست‌های معلم‌های مملکت ما نه تغییر نظامه، نه با معظمله کار دارن، نه اصلا حرفی در روی سیاست میزنن، همه مطالبات و درخواستاشون هم کاملا صنفیه. الان گوش کنید حرفای آقای بداغی، بازرس سابق کانون صنفی معلمان رو، تا متوجه بشید حدوداً خواسته های معلمین چی حدوداً که نه دقیقه.
ما خواهان این هستیم که به آموزش و پرورش توجه بیشتری بشه، آموزش و پرورش محور توسعه کشور باشه، نه بمب و موشک سازی محور توسعه کشور باشه. ما خواهان افزایش کیفیت آموزش و پرورش در سطح استانداردهای جهانی هستیم. ما خواهان رفاه معلم هستیم.
بله، صدای آقای بداغی، بازرس سابق کانون صنفی معلمان تهران رو شنیدید. خودشون هم به شدت تصریح میکنن اعتراضاتشون سیاسی نیست و اصلا دنبال قدرت نیستن.
ما خواهان این هستیم که این اعتراضات صنفی معلمان سیاسی تلقی نشه و ما دنبال قدرت نیستیم. معلمان دنبال بهبود کیفیت آموزش و پرورش و رفاه خودشون هستن. درد معلم درد جامعه هست و درد جامعه هم درد معلمه.
یعنی شما ببینید یه گروهی که شاید یکی از محترمترین و نجیبترین اقشار کشور هستن، اومدن برای رسیدن به حقوق کاملا بدیهی خودشون اعتراض کردن، اصرار هم میکنن که بابا اون صندلی ها و پست و مقاماتون ارزونی خودتون، حق و حقوق ما رو بدید، کسی به شما کاری نداره. یعنی در این حد بیازار و صنفی این ماجرا. اما وقتی یه حاکمیتی حالش کلن خوب نیست، از جفتگیری کفترام احساس خطر میکنه، خب معلومه هر گونه تجمع و تحزنی براش حکم مرگ پیدا میکنه. الان گوش کنید نحوه برخورد حکومت رو با فعالین فرهنگی از زبان آقای بداغی.
مسئولین بسیار بسیار این خانواده ها رو اذیت میکنن، اجازه دیدار نمیدن، وعده های دروغ میدن، مرخصی هم اینا به معلمان ما نمیدن. اینا معلمان رو به زندان های طولانی محکوم کردن. ما هم کاری از دستمون بر نمیاد بجز فریاد کردن، اما همون حقوقی رو که خودشون در قوانین مجازات اسلامی گفتن هم رعایت نمیکنن. معلم حقش آزادی مشروط هست. آقای بهشتی، آقای عبدی، آقای حبیبی، آقای عبدالرضا قنبری، اینا حقشون آزادی مشروط هست، باید بهشون آزادی مشروط بدن. اما اینها در این، من دیگه چیز دیگه جز دیکتاتوری نمیشه گفت، این دیکتاتوری و زورگویی و قلدری هستیم.
بله، من نمیدونم البته واقعا این حکومت در صورت گسترده شدن این اعتراضات به اقشار دیگه چی کار میخواد بکنه. مثلا تو همین چند ماه گذشته یادتونه که اول کشاورزا رو داشتیم که رفتن تو نماز جمعه به تریبون نماز جمعه پشت کردن، اعتراضات متعددی داشتن سر ماجرای خشکسالی، بعد قضیه کامیونداران پیش اومد که خیلی سر صدا کرد، واکنش حکومت هم خب طبق معمول بازداشت ده ها راننده کامیون و ارعاب و زندانی کردن بود. الان هم که تو این چند روز معلم‌ها اعتصاب کردن و با مطالباتی کاملا صنفی دنبال حقوق خودشون بودن. البته اینجور که آقای بداغی میگه، امیدوارن که این اعتراضا یه جایی به هم پیوند بخوره.
من پیش بینی میکنم که فعلا اگر به خواسته های ما و جامعه و مردم ایران تن ندن، این حاکمان بسیار گسترده بشه، رانندگان هم به همدیگه بپیوندیم، پرستاران به ما بپیوندن، عرصه و کارگران و دانشجویان که بسیار گسترده بشه. امیدوارم اینطوری بشه و حاکمان سر عقل بیان، فهم و شعور داشته باشن که این مردم حقشون هست. اصل 19 تا 42 قانون اساسی رو بهش میگن حقوق ملت. اینها بند به بند این حقوق ملت رو زیر پا گذاشتن.
نکته جالب اینه که خیلی از دانش آموزا و حتی اولیایشون هم به غیر از خود اساتید و معلمین به اشکال مختلف از این اعتصاب حمایت کردن. گوش کنید.
ما از اعتصاب سراسری معلمان حمایت میکنیم و میگوییم معلمم تو تنها نیستی.
سلام، اینجا کرمانشاه مدرسه فردوسی. امروز اعتصاب کردن معلم ها، ما فرستادن تو حیات، هیچ معلمی حاضر نشده.
دبیرستان دخترانه از سر تاریخ 22/7/97 که همه معلمای عزیزمون اعتصاب کردن.
همکنون 22 مهر 97 تعطیلی مدارس مریوان توسط دانش آموزان.
اعتصاب معلمین کرمانشاه ساعت 8:30 صبح، هیچ معلمی سر کلاس نیومده.
در این اعتصابات سراسری بین معلمان ما به خاطر سالها تلاشش با فرزندانمون کنار اونها خواهیم
ایست. اصفهان سپانشهر اعتصاب سراسری معلمان
23/7 اینجا شیراز دیروز و امروز همینطوری بوده، اصلا هم سر کلاس نرفت، همش داخل حیات هسته.
بله، به هر حال آقای جمهوری اسلامی البته درست فهمیده که این اعتصاب‌ها بسیار خطرناکن براش، چون وقتی انسان‌های با سواد و فرهیخته مثل معلم‌ها که قدرت اقتصادی پایینی دارن اکثرن و با ما 1-2 میلیون حقوق قدرت ریسک چندانی هم ندارن، به قدری آسیب میشن که پی زندان و تبعید و بازداشت رو به تنشون میمالن و به این گستردگی اعتراض میکنن، معلومه که تو بطن جامعه چه خبره و چه موج نارضایتی داره میچرخه بین مردم. اما بدترین اتفاق ممکن اینه که با یه همچین زخمی حکومت بخواد با چاقو و داغ و درفش برخورد کنه. خلاصه که هرچند تو دنیا اعتراضات صنفی بدیهی ترین حقوق مردمه، ولی توی ایران چون حکومت از ریسمان سیاه و سفید میترسه، حتی این اعتراضات رو هم به شدت سرکوب میکنه و با زندان و تحقیر جوابشون میده. اما سوالی که پیش میاد اینه که با گسترده شدن احتمالی این اعتراضات، مگه آخه زندان‌ها چقدر جا دارن؟ تا معلم‌ها و پرستارها و کشاورزها و راننده‌ها و کاسبا و کارمندا و کارگرا و نمی‌دونم همه اینا، اصلا تو بگو همه ایرانو می‌خوان توش جا بدن. ها؟ این سوالیه که ما اگه نعوذ بالله جای حاکمین بودیم، حتماً از خودمون می‌پرسیدیم. بهتره که حاکمین از خودشون، خودشون از خودشون بپرسن.
می‌دونیم که قلم و کتاب و دفتر همشون مشعل دستت واسه فرداهای بهتر، فردایی که پشت میره هیچ معلمی نباشه، میونه کلاس و زندون دیگه هیچ پلی نباشه. تخته سیاهی خط زندگی کشیدی واسه بچه های امروز، نقشه راه تو چیدی، مشت تو مشت کلاسه، نفست پیام درده، سر زنگ شور و شادی درس تو مشق نبرده. گچ و تخته قلم و کتاب و دفتر همشون مشعل دستت واسه فرداهای بهتر، فردایی که پشت میره هیچ معلمی نباشه، میونه کلاس و زندون دیگه هیچ پلی نباشه. گچ و تخته میزانیم کت، قلم و کتاب و دفتر همشون مشعل دستت واسه فرداهای بهتر، فردایی که پشت میره هیچ معلمی نباشه، میونه کلاس و زندون دیگه هیچ پلی نباشه.
بچه جان سلام. میگم وقتی یه کلید رو شما توی قفل که فرو میکنین، بله، یه جهت که به چرخونین قفل رو باز میکنه، بله، جهت مخالفش که به گردونین بدتر قفل میکنه.
بله.
حالا شده حکایت آقای روحانی با این کلیدش، جهت مخالف داره میگردونه، هی داره قفلا رو بیشتر میکنه که ما داریم با اشکال مختلف این قفلا رو توی جامعه میبینیم. امیدوارم یه قفل دیگه بزنه بلکه اینا برانداز بشن دیگه. قفل ساز هستم از اونجا. قربونت برم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. مرسی آقای روحانی. گوش کن شیخ حسن، داری اشتباه میپیچونی داداش، اشتباه میزنی، اشتباه اونوریه. ایشون خودشون قفساز بودن، بعد تخصصی کردن دیگه، دیگه حالا به هر حال تخصصی نظر دادن. خیلی متشکرم از تماس شما. بریم سراغ ایستگاه اقتصاد. بله، بحث پول آرش حسنیا. بله، بله. خالی کن.
اوه سلام فرشی.
خوبی؟
خوبی؟
میکروفونت بسته بود.
آره.
چه خبر؟
خوبم قربونه، بد نیستم.
خب ریشا رو گایم... زدی و
آره دیگه الان که در اومده دوباره
دیگه درون حد که
نه اونقدر آره علمایی هنو نشه
ولی کچلی هست دیگه جفتمون اون که مسئله رو داریم
اون که امضای دیگه فرشید چون بله اون که اصلا
آرش دیروز میخواستم البته دیروزی با راجب یه بحث دیگه صحبت کنیم ولی دیروز یه خبری اومد راجب این تحریم‌های جدید که تراکتور سازی و نمیتونی من نمیبینی دنبال من میگردی
آره بگو
تراکتور سازی و فولاد و یه سری آره. دیروز
دیشب آخر وقت آره.
بانک ملت و یک دو تا بانک دیگه
آره 20 تا شرکت بیشتر بود دیگه. از اینا آره. حدود 20 حدود نه مشخصا 20 تا شرکت بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد خیلی غیر منتظره بود چون که خب همه دارن روز شماری میکنن دارن تحلیل میدن برای 13 آبان آره. که چی میشه چی نمیشه اتفاقی میفته نمیفته واقعا غیر منتظره و یه جور سورپرایز بودش تحریمای این 20 تا شرکت البته خب فقط تحریمای آمریکاییه دیگه
درسته.
اما نکته ای که وزارت خزانه داری آمریکا
دلیلش
گفته
چی بود که اصلا یه دفعه
آره دلیلی که آوردن دلیل جدیدیه گفتن که اینا شرکتاییه که وابسته است به بنیاد تعاون بسیج
آها
و بنیاد تعاون بسیج دو تا دلیل براش برشمردن برای تحریم شرکت های وابستش اول اینکه گفتن خب این شرکت ها منابع مالی تامین میکنه برای اقدامات شبه نظامیانی که خب عده‌ایشون در سوریه عده‌ایشون در ایران و در کشورهای منطقه تحت عنوان بسیجی یا تحت عنوان اون تیپ های فاطمیون که شماری از افغان ها رو میفرستن سوریه و اینها عمل میکنن دومین دلیلی که
تمام این 20 شرکت یعنی
نه بنیاد تعاون بسیج بنیاد تعاون بسیج درسته. که بعد این 20 شرکتی که حالا بعدش به تعدادش اشاره میکنیم شرکت های وابسته به بنیاد تعاون بسیج هستن و دلیل دیگه که آوردن آموزش کودکان یعنی سرباز کودک ها کسانی که زیر 18 سال سن دارن
بله.
خب تو ایران برای ما امر دیگه انقدر عادی شده انقدر که
آموزش بسیجی نظامی دیگه.
آموزش نظامی یا مثلا خب بسیجی ها واقعا کم سن و سال بودن چه تو جنگ ایران و عراق هم کم سن و سال بودن
بله.
هنوز هم بسیج مثلا از دبستان ها حتی از مدارس راهنمایی هست و شروع میکنه به
ما هم میبردن دیگه دوره راهنمایی و دبیرستان آره، میبردن میدون تیر و آموزش نظامی و
همین یکی از دلایلی که برای تحریم این شرکت ها آوردن که دلیل جدیدی هست استفاده از این کودکانه دیگه زیر 18 سال و تحت عنوان کودکت به سرباز استفادهشون میکنن آموزش نظامی میبینن و برای عملیات های حالا نظامی و اینها چه بیرون ایران چه داخل ایران استفاده میشه نکته مهم اما یعنی این بحثا خب همش هم مهم بود اما نکته مهم اقتصادیش اینه که همون انتقادیه که سالهاست کارشناسای اقتصادی چه بیرون ایران چه داخل ایران حتی مسئولان دولتی گاهی حتی مثلا حتی حسن روحانی رئیس جمهوری پیش از اون محمود احمدی نژاد هم حتی بهش اشاره کرده بود که حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایرانه که سالهاست اتفاق داره میفته و اتفاقا در سالهای اخیر هم گسترده تر شده خب الان رسیدیم به جایی که شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی اطلاعاتی امنیتی مشخصا سپاه پاسداران بنیاد تعاون آجا ارتش جمهوری اسلامی ایران بنیاد تعاون بسیج بنیاد تعاون نیروی انتظامی ناجا اینا همشون در اقتصاد ایران حضور دارن و شماری از اونها سهامداران شرکت‌های بزرگی در بورس هستن از جمله بنیاد تعاون بسیج
درسته
که این 20 شرکتی که الان مشمول این تحریما شدن شرکت‌هایی هستن که در یک شبکه‌ای از شرکت‌های مرتبط با بنیاد تعاون بسیج گرفتار این شبکه این شرکتان این شرکت‌ها اینجوری که شرکت‌های نسل اولی دارن بعد اون شرکت‌ها سهام یه تعداد شرکت دیگر رو دارن اون شرکت‌های دوم شرکت‌های سومی رو دارن و یک شبکه گسترده تجاری درست. و مالی رو
حالا اسامی این شرکت‌های 20 رو داری اینجا
همه 20 رو ندارم اما مهمترین
یکیش که میدونم تراکتور سازی بود آره. فولاد بود اینا که من یادمه
نکته مهم اینه که یک شرکت سرمایه گذاری بسیج هست
آها.
که بعد اون بانک مهر اقتصاد داره آها. که پیش از اینم صندوق مهر اقتصاد ایرانیان بود شد بانک مهر اقتصاد
درسته
اون یه هلدینگی داره یعنی یک شرکت سرمایه گذاری بزرگی که داره که یک عالمه شرکت دیگه زیر مجموعه‌هاش، یعنی سهام اونها رو خریده در بورس داره که از جمله شرکت تراکتورسازی ایرانه، شرکت فولاده که خب فولاد خیلی مهمه به خاطر اینکه فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا، چون بخشی از سهام فولاد مبارکه در اختیار همین شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانه. بله. که اونم تحت پوشش بنیاد تعاون بسیجه. اینا همینجوری زنجیروار،
یعنی عملاً هم مستقیم هم غیر مستقیم، آره، اینا به هم دیگه ربط دارن،
به هم دیگه مرتبطن. شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت نگین ساحل رویال، گروه اقتصادی مهر اقتصاد، شرکت مهندسی تکنوتار، بعد هلدینگ توسعه معادن روی ایران، یک شرکت بسیار بزرگ در بورس هست که یک عالمه شرکت‌های دیگه تحت مجموعه اش هستن و سهامدار اوناست، از جمله مثلا کالسیمین یا تکنوکار، تکتار.
درسته.
این اتفاق که اتفاق حالا همیشه گفت جدید، همیشه گفت اون هشدارهایی که کارشناسان گفته بودن به نوعی به خطر دیگه تبدیل شد، باعث شد که من الان داشتم میومدم یه نگاهی کردم دیدم که خب شرکت هایی که ازشون اس برده شده یا به هر حال تو بورس خیلی از سهامدارا نگاه میکنم میبینن که این شرکت سهامدار اون شرکت، اون شرکت بخشی از سهم این رو داره،
عمدهشون
قیمتاشون ریخته امروز و منفی شدن و سهامشون افت کرده. خب وقتی که به اسما نگاه میکنی، یک مجموعه خیلی بزرگه، بانک پارسیان، بانک سینا،
اینا هم جز بشن،
گروه خودروسازی بهمن که نماینده مزداست در ایران، اینا همشون حالا ممکنه که درصد کمی از سهامشون در اختیار اون هلدینگایی باشه که با بنیاد تعاون بسیج در ارتباطن، اما به هر حال در ارتباطن. بله. و در این شبکه عضو هستن و اون شرکت‌های نسل سومی یا دست سومی، شرکت‌هایی که در زنجیره سوم و چهارم این حلقه های سوم و چهارم این زنجیر قرار گرفتن، اینها هم ممکنه که مشمول تحریم ها بشن، همین تحریم ها و یا تحریم های آتی.
آرش چه تأثیری داره حالا این بعد از اینا، غیر از این که حالا توی بورس اینا تو
آره اتفاق دم دستی و آنیش این بوده که خب دارندگان سهام این شرکت ها احساس ناامنی میکنن، چون که
درسته.
فعالیت این شرکت ها ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه و خب رو میارن به اینکه این سهامو بفروشن، در صف فروش باعث میشه که قیمت‌های سهم این شرکت رو افت بکنه.
دیگه رو زندگی کیا تأثیر میذاره؟
اما اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که خب به هر حال اینا دارن تولید کننده های بزرگی هستند، مثلا همین هلدینگ توسعه معادن روی ایران یا فولاد مبارکه اصفهان، گروه خودروسازی بهمن، بانک‌هایی که اسم بردیم، اینا تولید دارن، یه سری محصولاتی تولید می‌کنن و قاعدتاً این تحریم‌ها میتونه روند تولید اونها رو با مشکل مواجه بکنه. بعد اینا در یک زنجیره تولید هستن، به هر حال مثلا گروه خودروسازی بهمن اگر مشمول تحریم‌های شدید آمریکا بشه که اثر بگذاره روی بازارش، اثر بگذاره روی تامین قطعاتش، شما ببین چه زنجیره بزرگی از قطعه سازان هستن که دارن برای این گروه کار میکنن، چه زنجیره بزرگی از تولید کنندگان دیگه هستن که وابسته است تولیدشون به محصولاتی که فولاد مبارکه اصفهان تولید میکنه، خب اونها هم همه آسیب میبینن. اما یک اتفاق شاید به نظرم خطرناکتری هم بیفته، الان داریم صحبت میکنیم راجع به بخشایی از اقتصاد ایران که با واسطه وصلن به بنیاد تعاون بسیج، با واسطه وصلن به سپاه پاسداران، با واسطه وصلن به این نهادهای نظامی امنیتی. آه. اما در بورسن، یعنی دست کمش اینه که شما میتونید با سرچ، با جستجو اینا بفهمید که این شرکت مثلا با سه تا حلقه وصل شده به بنیاد تعاون بسیج.
درسته.
خب اینا که دست نمیکشن از اقتصاد ایران، یعنی سالهاست همه دارن میگن، از رئیس دولت‌ها دارن میگن تا کارشناسای بیرون و داخل دارن میگن که آقا شما برگرد به پادگان، برگرد به همون جایی که هستی، اقتصاد بده به اقتصاد. خب اینا که بر نمیگردن،
هستن دیگه
چون به هر حال سود دارن کسب میکنن و شیرین این سود و توانایی هایی دارن به لحاظ همون تفنگی که دارن،
به قول آقای روحانی بخشای اقتصادی رسانه
دارن، نمیدونم چه دارن و چه دارن. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته که همین شفافیت نصف و نیمه و کجدار مریضی رو که داریم، این شفافیت هم از بین میره، برای اینکه اونها پنهان میکنن حالا سهامداریاشون رو، این واسطه ها بیشتر میشن، شرکت های پوششی
شرکت
بیشتری
های
تولید میشن،
این قارچ میان بیرون الان با یه اسمای جدید،
این حالتی تمالا. که مثل این لایه های پیاز هست که شما هی لایه لایه شرکت درست میشه، برای همین شفافیت نصف و نیمه که باعث میشه که حالا یه کنترل روی اقتصاد باشه، شاید مثلا فساد گسترده تر از اینی که الان دوچارشیم اتفاق نیفته، در آینده بشه حد زد و بشه نگران بود از این که حتی از این فساد هم گسترده تر و عمیق تر بشه.
بسیار عالی، ممنونم ازت. آرش حسن نیا رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. ممنون تا هفته دی. آرش پاشو
پاشو
پاشو پاشو
پاشو وقتشه. ایرونی به رقص، یه نگاه به راست یه نگاه به چپ، دستمو بگیر پاشو به رقص، پایین برو بالا بیا، قرش بده و اشبه بیا، فکرشو نکن که چی میشه، هرچی باید بشه میشه، قر 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 قرش بده، حرف اونا رو بلش بده، قر قر قرش بده، حرف اونا رو بلش بده. یکی جون میگه این کارا چیه، قر و همزه و اطفارا چیه، اون یکی میگه نز چیه، ساز چیه، خوندن و آواز چیه، صداشو ببند و جمعش کن، جمعش کن، تو بذار بگن هرچی میخوان، حرفای اونا رو ولش کن، آهنگ بلک کپس رو بذار، صدا رو بلندترش کن، دست رو ببر بالا، یواش چرخ بزن، کمر رو به چرخون، کمی لبخند بزن، دست رو ببر بالا، یواش چرخ بزن، کمر رو به چرخون، کمی لبخند بزن، فکرشو نکن که چی میشه، چی باید بشه میشه، قر 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 قرش بده، حرف اونا رو قرش بده، قر قر قرش بده، حرف اونا رو قرش بده.
اعتراض صنفی چه معنی میده؟ اول اینکه دشمن از این اعتراضا سوء استفاده میکنه، دوم اینکه در اذهان عمومی نابسانی ها نابسامانی هایی که به پای رهبر گذاشته میشه، بله، اونو میخوای بله. چیکار کنی؟ سوم از کجا معلوم مثلا این معلم نفوذی دشمن نباشن؟ تازه معلم اصلا معلم چیکاره است که بخواد نظام آموزشی رو زیر سوال ببره؟
بله.
معلم ها فتنه گرن دیگه، اینا اصلا میخوان نسل غرب زده تربیت کنن که خدای نکرده مقابل آقای خامنه ای بیسته. آره فرشید، اردلان هستم.
اردلان بودا. خب از زوایای مختلف میشه به اعتصابات صنفی نگاه کرد. این زاویه‌ای که ایشون دیدن زاویه دید معظم لهانه بود، کاملا کاملا برها ولایت مدار بودن ایشون. بالاخره دشمن ببینید از هر راهی میخواد به نظام مقدس ما ضربه بزنه، ولو شده اعتراضات صنفی باشه. خیلی هم ممنونم از اردلان، متشکرم. آقا خانم گوش کنین دوستان، این روزا گوجه هر روز داره یک حماسه جدید خلق میکنه. گوجه؟ گوجه فرنگی؟ بله. الان ببین دیروز تو خبرها اومده بود اطلاعات سپاه 197 تن رب گوجه فرنگی رو که داشتن از مرز رد میکردن ببرن افغانستان در مرزهای شرقی کشور کشف و ضبط کرده. آقا یعنی ببین دیگه چقدر این گوجه مقام شامخی شده، اطلاعات سپاه براش تور اطلاعاتی پهن میکنه، موقع خروج از مرز گیرش میندازه. یعنی من نمیدونم ورود حشیش و تریاک رو رها کردن چسبیدن به خروج گوجه فرنگی، خستم نباشن واقعا. هفته قبل هم اتفاقا گفتیم همینجا که کلی گوجه در پوشش فلفل دلمه‌ای و نمیدونم پیاز و اینا قصد خروج از مرزهای غربی کشور رو داشتن که اونا هم خب کشف و ضبط شدن. این نشون میده که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام اصلا سر گوجه با کس شوخی ندارن. یعنی حالا میخواد گوجه درسته باشه رب گوجه فرق نمیکنه، احتمالاً به زودی سگ‌های گوجه یاب هم به یگان‌های امنیتی اضافه میشن. یا یه سری گوجه لباس شخصی اون لاماها وول می‌خورن اگه کسی خواست مثلا زیرابی بره با باتون بزنن ربش کنن. دیگه زمونه آقا عوض شده دیگه، میدونین مواد مخدر و اینجور چیزا انگار قدیمی شده دیگه، صرف نداره، الان نون تو قاچاق گوجه است. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب تا باشه از اینجور قاچاقا. چی آخه مواد مخدر؟ واقعا من نمیفهمم. ما همینجوری پیش بره چند وقت دیگه میریم مثلا کشورهای اطراف، دیگه فرق نمیکنه دیگه شرقی یا غربی، چون همه جا دارن گوجه ها در میرن. دیگه دم مرز میری میبینی محله‌هایی که قبلا پاتوق معتادا بوده الان همه به جای سیخ و سرنگ و اینا گوجه فرنگی یا قوطی رب یا سس دستشونه دارن گوجه استعمال میکنن. یعنی میبینی یکی گوجه زده سر سیخ یواشکی داره کباب میکنه، یکی داره ریزیز میکنه یواشکی به سالاد شیرازی، یکی رفت پشت دیوار کنج دیوار نشسته کتش هم انداخته رو سرش، اون زیر یواشکی داره به ساندویچ سس ساندویچش سس گوجه میزنه. یه ادم رفتن اون پشت دیوار پشتیه اونور پودر گوجه سنیف میکنن مهربون میشن. آقا خلاصه دیگه تصور کنم چقدر خوب بود اینجوری سالم و مقوی بدون عوارض جانبی. البته میدونیم هیچ وقت اینجوری نمیشه، ولی دیگه وقتی همه جا صحبت از قاچاق گوجه اونم از مرزهای شرقی و غربی کشوره پای اطلاعات سپاه هم وسطه، آدم ناخودآگاه این چیزا هم به ذهنش میاد دیگه، دیگه به حق چیزای ندیده و نشنیده.
بکه خودت تو دیدی بکه ما رو ببین، نه به ما تو نمیخوریم اگه ما گوجه.
بیاد اینجا تو جیسگاه گوجه خز خوبه این سا، گوجه با پیرن دلچه بودی ولی سیستت معلوم بود پشت کوی، دختر ها میبینن صمیمی میشن تو جان بودی خودتو کشته بودی.
بکه خودت تو دیدی بکه ما رو ببین، نه به ما تو نمیخوریم اگه ما گوجه ایم. مگه ما گوجه ایم خو مگه ما گوجه ایم؟
مگه ما گوجه ایم؟ نه واقعا من نمیدونم گوجه چی میگه آقا. داشتم حساب میکردم گفتم واقعا گوجه اینقدر ارزشمنده آقایم بیان معاملات جهانی رو با گوجه انجام بدن، یعنی دلار با گوجه جایگزین شه نه یورو. مثلا یه فروند ایرباس می‌خریم جاش تا 50 سال قسطشو با گوجه میدیم، یا حتی معاملات روزمره مردم هم با گوجه انجام بشه، اصلا گوجه بشه واحد پولمون، چه عیبی داره؟ مثلا میریم دکه جعبه گوجه میدیم یه پاکت وینستون عقابی اسب میگیریم میذاریم جیبمون، یا آبریزش بینی داری میری داروخانه یکی و نصفی گوجه میدی یه برای آنتی استامی میذاری کف دستت که آبت چیز ببخشید آبریزشت قد شه، تازه نشه هم میشه نمیفهمی تو مملکت چی میگذره، خوش میگذره بهت دیگه، همه هم دوستت دارن. یا تو عروسی، تو عروسی ها از فرط شادی جا شاباش گوجه میزنی تو سر صورت مهمونا، آخر عروسی هم همون گوجه ها رو که زیر لنگ و پاچه مهمونا له شده رب میکنی به عنوان پشتوانه زندگی، میدیش به عروسنامات برن زرخون زندگیشون حالشو ببرن یه دعایی هم بکنن به جونت. بعد میگم آقا میری بانک گوجه میخوابونی به حسابت، بعد وام بانکی بهت رب به گوجه میدن، یا میری تلفن عمومی رب میریزی تو سولاخ جای دوزاری، رشوه پولچایی زیرمیزی میخوای بدی دو تا گوجه میذاری لا پاکت میده کارتو راه بندازن، بانک مرکزی اصلا گوجه بهار آزادی ضرب میکنه میریزی تو بازار، خیلی جواب میده به خدا. تازه چالش سنی دیلر گوجه ای هم اومده، گوش کنین آی گوجه سنی دیلر، بعدش هم پاچیم غری بدیم آخری
آستارا پمدوری
گوجه آستارایی رو دارن
مگه ندیدی؟
گفت مگه ندیدی؟
املتین ایچینده املتین ایچینده
به به
پمدور پتسی نسیم ملیدی
آی فین بردار آی پامادور
سنی دیلن
پاشین پاشین
ملی دیلن
آقا پاشو
سری دیلر سری دیلر سری دیلر سری دیلر همه دور یر آلما باحالاش نیالما همه دور یر آلما باحالاش نیالما پتنی املتی دا یادما سالما پتنی املتی دا یادما سالما سنی دیلر سنی دیلر اصدارا دا سنی سنی ایلر سنی دیلر سنی دیلر اصدارا دا سنی سنی ایلر
آقا این فریدم رفت پیش سامی و آرتا و سعید و همه رفتن، فقط تنها کسی که اونمونه این جلاله. به خدا جلال دوست داریم یار با وفا.
ببینی ای بابا، اونم که مصدوم شده، ربات صلیبی پاره کرده. به خدا میبینی جلال، جلال نیست اصلا، قبلا هم میومد طول میکشه بیاد اون بره، میدونی چون الان بیچاره با اعصابت بره و اینا، از اون اتاق تا بیاد اینور یه بودن 5 دقیقه طول میکشه. ولی ببین این جوریه دیگه.
سلام، میخوام بگم که من توی دیوان خونه بستری هستم و همراه بعضی از دوستای ایرانی. ما خارج از ایران هستیم و اون برنامه ای که دوتا دیوانه هستن خانم پرستار رو صدا میکنن، اونو خیلی دوست داریم. امیدواریم که آقای فرید نیستن اونو حسش نکنید، اونو لطفا ادامه بدید. مرسی.
نه قربونتونم بابا، این چه حرفیه؟ دیوانه ها ما رو حذف نکنن، ما نمیتونیم حذفشون کنیم. شکر خدا چیزی که زیاد دیوونه. فرید بره فرزاد هست، فرزاد بره جلال هست، جلال بره شهرام هست، شهرام بره شراگیم هست، همه برن، من خودم رئیس دیوونه ها. نگران دیوونه خونه نباشین، دیوونه زیاد داریم. مرسی از تماس شما. میگم حالا یعنی جدی جدی داری میری؟
دوباره شروع نکن دیگه، میدونی که واسه خودم هم سختیه.
آخه کجا میخوای بری؟ میدونی اون بیرون دلار الان چند شده؟ میدونی آب نیست؟ میدونی ممکنه جنگ بشه؟
آره میدونم، ولی دست خودم نیست که. کمیسیون پزشکی تشخیص داده باید مرخص شم.
ولی تو که هنوز دیوونه ای.
دکترها بهم گفتن که این درجه دیوونگی الان جوریه که اون بیرون برای کسی خطر محسوب نمیشم.
یعنی بهتر از روز اولت شدی؟
نه، جامعه بدتر شده.
آه، یعنی میخوان همین جوری بفرستنت بری وسط جامعه؟ اگه یه هو وسط خیابون بکشی پایین چی؟
نگران نباش آقای دکتر، گفت الان جو جامعه یه جوری شده که اون بیرون احساس غریبی نمی کنی.
واقعا؟
آره بابا، بالاخره فشارهای اقتصادی یه جوری بوده که اون بیرون دیگه همه از خودمونه.
ولی من دلم برا تنگ میشه. تو بری من با کی حرف بزنم؟
ببینم تو با خودت مثل این که مشکل داری.
نه چه مشکلی؟
خب با خودت حرف بزن دیگه، مثل همه دیوونه. بعدش هم این همه دیوونه، این خانوم پرستار هم که هست.
خانوم پرستار؟
آره دیگه. من برم خانوم پرستار مال تو میشه، یه برو تو کارش.
من هیچ وقت تک خوری نمی کنم. با تو شاید، بی تو هرگز.
صرف نگی، چشمم بزنی تو رو هم بیرون میکنن و مثل من حسرت خانوم پرستار به دلت میمونه.
بیرون میکنن؟
منظورم اینه که مرخصت میکنن. کی نون خوره اضافه میخواد آخه توی این دوره زمونه؟
ما اضافه ایم؟
نه اضافه نیستیم، منهاییم.
منهای چی؟
منهای عقل دیگه، همه چی داریم منهای عقل.
تو بری من منهای تو هم میشم. منهای عقل و منهای تو که دیگه چیزی ازم نمیمونه.
عزیزم تو چقدر احساساتی بودی رو نمیکردی.
الان حس میکنم تو رو حتی از خانوم پرستارم بیشتر دوست دارم.
آخه من از بیرون برات نامه میدم، قول میدم اصلا بعضی جمعه هم یا ملاقاته.
آره بیا، اون وقت منم هر جمعه میام سالن ملاقات، هی به خودم میگم شاید این جمعه بیاید، شایدم نیاید، سرم گرم میشه دیگه.
ببین من دیگه باید برم، همه این وسایلم هم جمع کردم، باید برم از خانوم پرستارم خداحافظی کنم.
برو، منم تا اتاق پرستار باهات میام. بریم بریم. نری آجی آجی مکه، نامه بنویس.
راستی به نظرت موقع خداحافظی با خانوم پرستار باید بغل رو بوسی هم بکنم؟
یه آخرین فرصت در هر گلی زدی به سر خودت.
از دنیا برام عشق تو بس بس، هر چیشون دیگه مال توش، نفس میمیرم تو دیوونگی کنی، آخر این دلو دیوونه میکنی. دیوونه ی دوست داشتنی از دلم کاش. کاش نری، خواستی کم باش ولی باش، دیوونه میخوادت دلم میفته کارت به من، رازی نشی کاش برم کاش، دیوونه یه دوست داشتنی از دلم کاش نری، خواستی کم باش ولی باش، دیوونه میخوادت دلم میفته کارت به من، رازی نشی کاش برم کاش.
سلام فرجی جون، ای کاش ایران اینقدر ثروت نداشت، حالا که داره درصد مستعمره ایم دیگه، بلش کن دم خودت گرم، دم برنامهت گرم، قربونتون باقی رو بخیار
قربون جان. نوش نوش داشت چیز میزد و داشت میزد،
آره سلامتی حرکتی میزد، دمش گرم.
آره واقعا دم شما گرم، آدم وقتی نداره یه درد داره، وقتی داره صد تا درد داره، قرون خودت برو اونجا که غم نباشی.
بله
خب فرزاد
جان دلم،
کیو داریم؟ مهرمایی تولد بازی؟
مهرمایی زیاد داریم فرشید، اما راستش همه یه طرف جان لنون یه طرف دیگه.
به به به،
آره لنون 9 اکتبر 1940 تو انگلیس به دنیا اومد و یکی از موزیسین‌های برجسته دنیای راک و از هوادارهای صلح بود.
شنیده بودم توی خانواده فقیر به دنیا اومده.
درسته.
چی شد که پیشرفت کرد؟
ببین لنون با گوش دادن به آهنگای الویس پریسلی از موسیقی خوشش اومد تا اینکه بالاخره با پل مک‌کارتنی گروه بیتل‌ها رو تشکیل داد و حسابی گل کردن و معروف شد.
اولین آلبومشون هم پلیز پلیز می بود.
بله درسته. بله دقیقاً، که اتفاقا آهنگ اصلی همین آلبوم تو جدول فروش بریتانیا و امریکا تو صدر قرار گرفت و لنون معروف شد. میگه تا سال 1970 که گروهشون اصلا پاشید.
یک سال بعدم از خاک آمریکا اخراجش کردن.
درسته آره، چون که منتقد جنگ ویتنام و دولت نیکسون بود.
واتیکان هم باش مشکل داشت انگار.
آره دیگه همه باش مشکل داشتن بنده خدا. توی مصاحبه هم گفته بود که بیتل ها از مسیح هم محبوب ترن و همین دقیقاً باعث شد که کنسرتاشو لغو کنن و عکس ها و صفحه هاشو بسوزونن. البته اینو بگم فرشید که 10 سال پیش بالاخره واتیکان بخشیدش.
بله خسته نباشن واقعا. جریان مرگش هم بنده خدا خیلی عادی نبود.
همینطوره، یه بار که داشته با همسرش برمیگشته خونه، یکی از طرفداراش با 4 گلوله میکشتش که معروف شه، انگیزه فقط همین بود. آره جالبه که لنون قبلش هم توی مسابقه گفته بوده که احتمالاً یه دیوونه ترتیب امیده آخر.
ای بابا پیشبینی کرده بوده. واقعا توی همین پراگ یه دیوار هست به اسم جان لنون.
جدا؟
آره که روش پر از گرافیتی های جان لنون و شعرهای بیتلز.
چه جالب، واجب شد حتما این سری بزنم پس.
آره ببین حتما.
اوکی بریم آهنگ ایمجین یا تصور کن گوش کنیم با اجرای جان لنون.
برو بریم.